أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث صحيح و أعم در معاملات بود، نزاع در این زمینه بیان شد و اقوالی که موجود است از بعض از بزرگان اشاره شد و به اینجا رسیدیم که ممکن است و می توان گفت در باب معاملات قائل می شویم که وضع شده اند برای اعم دون صحیح، ولو نظر مخالف هم بود. در ادامه بحث امروز به ثمره نزاع اشاره می کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه قائل شدند که بحث صحیح و اعم در مسببات جاری نمی شود، در اسباب بحث صحیح و اعم جاری می شود، اما ثمره ندارد. یعنی میشه یک بحث بدون ثمره. چرا؟ چون عرض کردیم اصلا نزاع در مسبب که جاری نیست، اول اشاره کردن. چرا؟ چون امر مسبب دائره بین وجود و عدم، ملکیت، زوجیت، حریت، یا هست و یا نیست، دیگه معنا نداره بگی ملکیت هست ولی فاسده، نه دیگه، ملکیت صحیح هست. پس فرمودن آقای آخون نزاع در مسببات جاری نمی شود، در اسباب نزاع صحیح و اعم هست اما ثمره ندارد. عبارتشونم اینه: الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه لا یوجب اجمالها. اگر ما قائل بشیم، حالا دیگه رفتیم سراغ اسباب مسببات که اصلا صحیح و اعم درشون نزاعی نیست، حالا در اسباب مثل خود نفس عقد البیع، بعتو و اشتریتو، انکحتو و قبلتو و هاکذا، آیا آخون می فرماین اگر ما قائل بشیم که الفاظ معاملات وضع برای صحیح شدن، در شک در اعتبار چیزی در این سبب، اینجا این شک موجب اجمال این اسباب نمیشه، یعنی سبب نمیشه که مجمل بشه برای ما بنابر قول صحیح و نتونیم چیزی استفاده کنیم. ایشون میفرماین چرا؟ چرا؟ چون این که اطلاق دارد این به اصطلاح اعتبار شی در معاملات، این اطلاقی که دارد، دقت کنید، یعنی نیامده عرف چیزی را در معامله شرط کنه. ما شک میکنیم آیا مثلا مازویت در عقد شرط هست یا نیست. خب اینجا میریم سراغ اطلاق، میگیم این اطلاق اگر در مقام بیان بوده پس اون چه که در نزد شارع معتبره همان چیزی است که در نزد عرف معتبره. چرا؟ چون اگر چیز جدیدی در نزد شارع معتبر بود لکان علیه البیان، باید شارع بیانش میکرد. از این که شارع چیزی را بیان نکرده پس معلوم میشود اطلاق دال بر این است که چیز جدیدی در نزد شارع معتبر بفرمایید نیست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بعد ایشان میفرمایند و شارع هم مشی بر شیوه عرف کرده و حیث لم ینسب قرینتن بان عدم اعتبارهی عند الشارع ایزن، اگر چیزی و قرینه ای شارع نیاورده معلوم میشه که اون چیز همچنان که در نزد عرف معتبر نبوده در نزد شارع هم معتبر نبوده. لذا ولو قائل بشود که قائل بشویم که الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده است، اما به اطلاق تمسک می کنیم، دیگه نمیگیم سر از اجمال در میاره. چرا به اطلاق تمسک می کنیم؟ تکرارش می کنم، چون شارع به همان شیوه عرف مشی کرده، وقتی چیزی در نزد عرف قید نخورده بود در نزد شارع هم قرینه ای و بیانی نیاورده و همون چیز در نزد شارع هم معتبر نیست. پس ولو در معاملات قائل بشیم به این که وضع شدن برای صحیح، اما اینجا سبب اجمال نمی شود. اگر شک کنیم چیزی معتبر است یا نه، چون همان اطلاق عند العرف و عدم اعتبار شیئی نزد عرف سر از اطلاق عند الشارع و عدم اعتبار شیئی عند الشارع در می آورد. نعم، یه استدراکی می کنن آیا آخون، میگن اگر ما شک کردیم که شیئی در نزد عرف معتبره یا نه، از وقتی شک داشتیم که شیئی در نزد شارع معتبره یا نه، حالا نه شک کردیم آیا فلان شیئی رو عرف در عقد معتبر میداند یا نه، آیا تقدیم ایجاب بر قبول در نزد عرف معتبر یا نه، فلا مجال للتمسک به اطلاقها فی عدم اعتبار. آیا آخون میفرمایند اینجا دیگه نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، بگیم این شی او این شی را عرف معتبر نمیداند. چرا؟ بل لابد من اعتبارهی لأصالت عدم الاثر بدونه. چرا نمیتونیم تمسک به اطلاقش کنیم؟ چون عرض کردم در تمسک به اطلاق اول باید صدق اسم عرفی بکند. وقتی من نمیدونم فلان شی با منید یا نه، وقتی نمیدونم فلان شی در معامله معتبر است یا نه، پس صدق اسم عرفی اول کلام بر این معامله ای که قبول بر ایجاب مقدم شده. بنابراین اصالت الاطلاق جاری نمی شود، بلکه باید بگم اون شی معتبر هست. چرا؟ لأصالت عدم الاثر بدونه. نمیدونم آیا فلان شی اگر در عقد رعایت نشود این عقد معتبر هست یا نیست، باید بگم اصل اینه که این عقد مؤثر، بگید نیست. کی میتونم بگم این عقد عقد مؤثری است؟ وقتی که اون شیء مشکوک هم در عقد رعایت بشود، چون اصل عدم تأثیر دیگه. قبلا که عقد نبود شیء مؤثری وجود نداشت، الان یه عقدی آمده ولی ایجاب بر قبول مقدم نیست و نمیدونم آیا عرف تقدیم ایجاب بر قبول رو شرط کرده یا نه. باید بگم اصل اینه که این عقد عقد مؤثری نیست، چون تا قبل از ذکر این قبول مقدمه بر ایجاب که عقد مؤثری شکل نگرفت، الان شک میکنم شکل گرفته یا نه، باید بگم انشاء الله شکل نگرفته. پس بنابر قول صحیحی در اینجا در شک در اعتبار یک شی، اینجا عرض کردیم تمسک به اطلاق معامله میشود کرد، اصالت الاطلاق جاری میشود، لذا دیگه اون ثمره صحیح و اعم در باب معاملات در باب عبادات اینجا جاری نمیشه. در باب عبادات میگفتیم اگر شک کنیم که چیزی در عبادت معتبر است یا نه، اونجا میگفتیم که تمسک به اصالت الاطلاق نمیتونیم بکنیم، چون در شک در اعتبار شیئی در عبادت این موجب اجمال میشود. پس صحیحی تمسک به اصالت الاطلاق برای نفی شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه نمیتونست بکنه، اما صحیحی در ابواب معاملات میتونه تمسک به اصالت الاطلاق بگید بکند. خب بعد یک اشکالی، حالا پس تمسک به اصالت الاطلاق در باب معاملات شد، یعنی چی؟ یعنی این که میگیم فلان شی آیا معتبر هست در عقد یا نه، میگیم انشاء الله معتبر نیست. این تا اینجا. بعد میفرماین حالا که در معاملات بنابر قول صحیحی هم تمسک به اصالت الاطلاق می شود برای نفی شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، یه اشکال به مرحوم شهید اول شده که علما از این اشکال جواب دادن، از جمله مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 164 ایشان می‌فرمایند الموضع الثانی فی تحقیق ما هو المعروف بینهم من عدم ثمره لهذا النزاع فی المعاملات لصحته. ایشان می‌فرمایند اون چه که معروف و مشهور بین اصولیان هست اینه که این نزاع صحیح و اعم در باب معاملات ثمره ندارد. چرا؟ چون چه صحیحی باشیم و چه اعمی باشیم، ما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و بگیم فلان شی در عقد و در سبب معتبر نیست، که دیگه الان توضیحش رو دادم، به خلاف باب عبادات. حالا باب عبادات رو تو ذهنتون قاطی نکنید، فعلا باب معاملات چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم، اگر شک کنیم فلان شی در سبب یعنی در عقد معتبر است یا نه جزءا او شرطا، با اطلاق میگیم معتبر نیست، که دیگه توضیحش گذشت. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماین و بهی عجیب اما اورد علی الشهید رحمه الله فی قوله. شهید فرمودن ان الماهیات الجعلیه کالصوم والسائر العقود لا یطلق تا آخر. بعد به شهید اشکال کردن گفتن که بله ها کیفه یمکن الالتزام به کون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه. شما چطور میتونید قائل بشید که الفاظ معاملات اسم برای صحیحن در حالی که فقها و از جمله خود مرحوم شهید به اطلاق معاملات تمسک میکنن و صحیحی تمسک نمیتونه بکنه؟ پس معلوم میشه بین قول اعمی و صحیحی در ما نحن فیه ثمره هست. مرحوم آقای خویی میفرمایند ملخص الجواب این که تمسک به اطلاق در باب معاملات می شود و فرقی بین صحیحی و اعمی نیست. پس شهید اشکالی که برشون وارد شده بود با همین حرفی که ما تا الان بیان کردیم پاسخ داده می شود. این که در باب معاملات اگر صحیحی هم باشیم به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم و میگیم فلان شی جز نیست، فلان شی شرط نیست، پس اگر صحیحی هم باشیم تمسک به اطلاق می کنیم، اگر اعمی هم باشیم تمسک به اطلاق می کنیم، پس نزاع دیگه در اینجا ثمره ندارد. این حاصل مطلب تا اینجا. البته همین اشکال رو صاحب هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 491 ایشان هم متعرض شده. در ادامه مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 100 ایشان می فرماین بحث صحیح و اعم در معاملات ثمره ندارد. چرا؟ چون اطلاق مقامی جاری می شود و همان ثمره اطلاق لفظی به دست میاد. پس چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم اطلاق مقامی رو جاری می کنیم، میگیم مولا در مقام بیان بوده است، قیدی چیزی با قرینه ای نیاورده، اصل اینه که اون شی معتبر بفرمایید نیست. لذا مرحوم آزیا میفرمایند که همین ثمره اطلاق لفظی با اطلاق مقامی به دست میاد، پس دیگه اون شی معتبر نیست حتی اگر چی باشیم؟ صحیحی باشیم. اگر اعمی هم باشیم که معلوم، چون اگر اعمی باشیم از صدق اسم عند فقد اون شیء مشکوک الجزئیه او الشرطیه می کند، اسم صادقه، میگیم آیا چیزی معتبر هست یا نیست؟ میگیم انشالله معتبر نیست. اطلاق لفظی رو هم آیان جاری کردن، گفتن اگر صحیحیم باشیم میگیم اون شی معتبر نیست. پس چه صحیح چه اعمی اطلاق جاری میشد. آغازی ها میفرماین محقق عراقی که اطلاق مقامی هم اینجا میتونیم جاری کنیم بنابر قول صحیحی و بگیم فلان شیء مشکوک الاعتبار معتبر نیست، پس اطلاق مقامی هم همان ثمره اطلاق لفظی رو دارد. خب ایشان میفرمایند ولکن الذی یسهل الخطب هو وجود الاطلاق المقامی فی المقام. ایشون میفرمایند در ما نحن فی اطلاق مقامی داریم. چرا؟ از اینجا که عرف از حیث ارتکازشون اون فردی که از معامله که واجد اون مشکوک الجزئیه او شرطیه نیست رو عرف میگن مصداق حقیقی بیعه. چرا؟ چون عرض کردیم عرف در یک جزء یا شرط اگرم نباشه او رو مصداق حقیقی بیع بگید میدانن. آزیا میفرماین عرف اون معامله ای که یک جزء یا شرط مشکوک الجزئیه یا شرطیه رو ندارد مصداق حقیقی بیع میدونن. آثار رو که نقل و انتقال باشه برش بار میکنن. فرض اینه شارع هم از اون کار عرف ردعی نکرده، پس معلوم میشه بیع عند العرف بیع عند الشرع هم هست. اطلاق مقامی معناش همینه. و الا لکان علیه تنبیه، شارع باید یه تذکری میداد، میگفت نخیر فلان شی رو من معتبر میدانم. از این که شارع اون رو حقیقتاً مصداق بی نگفته نیست و نگفته که این یک تخیلی است که عرف کرده مصداق بیعه، پس با اعتبار نکردنش معلوم میشه معتبر بگید آیون نیست. و هین ازن آزیا میفرماین فبهاز الاطلاق الموصوف بالمقامی، با اطلاق مقامی کشف میکنیم که هرچه عرف بی بداند در نزد شارع هم همو بی بفرمایید هست. مثل بی متداول عرفی، بله بعضی بی ها رو شارع آمده تصریح کرده که بی نیست، بی منابذه، بیع ربوی مثلا و امثال اینها، اینها رو شارع در مقام بیان بوده بیان هم کرده که معتبرن، معتبرن عدم مثلا اینها، پس اینها رو شارع میگه دیگه بیع بفرمایید نیستن. خب اینجا اطلاق مقامی ثمره بگید داشت. اگر اطلاقی می بود، اگر هم شارع قید کرده اعتبار شیئی را و در نتیجه گفته فلان بی معتبر نیست، که خب معلوم معتبر نیست، نتیجه چی شد آیون؟ نتیجه این شد که در ما نحن فی در معاملات حتی اگر صحیحی هم باشیم تمسک به اطلاق لفظی می کردیم برای عدم اعتبار فلان شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، اطلاق مقامی هم به قول محقق عراقی در ما نحن فی جاری می شود و با او میگیم شارع در مقام بیان بوده، میتونست شارع چیزی را به عنوان شرط یا جزء با بیان دیگری بیان کنه، بیان نکرده، پس معلوم میشه در نزد شارع معتبر نیست. پس اگر صحیحی بشیم با اطلاق مقامی هم میگیم اون شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه معتبر نیست. این حاصل کلام. مرحوم شهید صدر در جلد اول بحوث صفحه 212 در همین بحث ثمره نزاع در معاملات چند صورت رو بیان میکنن. ایشون میفرماین الجع ثمره النزاع فی اسماء المعاملات الجهة الثالثه فی ثمره النزاع لا اشکاله. ایشان می‌فرمایند البته توجه کنید که اگر در معاملات قائل شدیم که اطلاق لفظی منعقد نمی شود بناءً علی قول به وضع حال صحیح، این رو توجه داشته باشید. ایشون میخوان بگن در معاملات بنابر وضع برای صحیح اطلاق لفظی منعقد نمی شود الا انه، که بحث مفصله، چند صورت رو بیان میکنن، ظاهرا نمی رسیم. خیلی امروز زود وقت گذشت ولله الحمد.